مردم عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، میانمار دست بر نخواهیم داشت. و به تمام دنیایی که قد برافراشته تا با ایران و جمهوری اسلامی ایران به مخالفت برخواسته و برخیزد و توطئه و فساد کنه اعلام میکنیم: اکنون که شما با تمام وجود علیه اسلام و قرآن و عترت قیام کرده اید، ما هم تا ریشه‌کن کردن ریشه های فتنه و فساد داخلی و خارجی شما در منطقه و در جهان از پای نخواهیم نشست. در پایان، وفات مادر گرامی صدیق مکرم حضرت آیت الله مدرسی که اخیراً به رحمت خدا رفتن رو به ایشون تسلیت میگیم و برای اون مرحوم علو درجات رو مسئلت داریم. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پروردگار روح مطهر امام، ارواح مطهر شهیدان، مراجع مازین، امام جمعه فقیدمون حضرت آیت الله مشکینی و همه رفتگان از اهل ایمان، به خصوص شهداء مظلوم مدافع حرم، با اولیاءت محشور بفرما. پروردگار حاجات این امت ولایی و حزب الله را برآورده به خیر بگردان. مریضان اسلام، جانبازان عزیز، شفا و صبر مرحمت بفرما. جامعه و جوانان ما رو بر صراط مستقیم اهل بیت ثابت قدم بدار. مشکلات دولت و ملت را به فضل و کرمت برطرف بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید مشروع خطبه های نماز جمعه قم بود به امامت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی. در این لحظه در ادامه بخش شبانگاهی رادیو معارف دعوت میکنم شرمنده سیره نبوی باشید. سیره خانوادگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه خواهیم شنید.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سيدي نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آیینه تو شدی دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر رسول مهرگسترش حضرت محمد و اهل بیت عصمت و طهارت و سلام به شما دوستداران مکتب نبوی. شبکه رادیویی معارف مفتخره که از جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها ویژه برنامه سیره نبوی رو تقدیمتون کنه. محور برنامه امشب سیره خانوادگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. انشاءالله سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در این باره تقدیمتون میشه. از همراهی صمیمانه شما با برنامه ممنونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان همراه، هر خانواده رکنی از ارکان تشکیل دهنده جامعه است و سعادت و شقاوت جامعه در گروه تربیت صحیح یا ناصحیح افراد خانواده است. اگه میخواییم این نهاد پایه و اساسی رو اصلاح کنیم، باید سطح آگاهی اعضای خانواده رو بالا ببریم. افراد باید قبل از ازدواج دوره‌های آموزش خانواده ببینن. باید توجیه بشن که تشکیل خانواده و بچه دار شدن تفریح و سرگرمی نیست. باید بدونن زندگی مشترک تلخی و شیرینی داره و هدف از در کنار هم بودن کمک به رشد فکری، فرهنگی و معنوی هم دیگه است. خانواده مطلوب و آرمانی در نظام تربیتی اسلام خانواده یه که هدفش یادگیری و عمل به معارف و تعالیم دینی باشه و تلاش کنه با پیروی از سیره، رفتار و گفتار رسول خدا و خاندان وحی علیهم السلام محیطی سالم برای تربیت خودش و فرزندانش فراهم کنه.
الله 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 سبحان الله.
شنوندگان سیره نبوی، تعامل پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله با همسرانشون دوستانه و بر پایه انس و مودت بود. ایشون بین همسرانشون عدالت رو به بهترین وجه رعایت می‌کردند. همسرداری و تمام رفتار و منش رسول خدا الگوی نیکو برای همه مسلمانان بوده و هست. اون بزرگوار توهین و تحقیر زنان رو مذمت می‌کردند و با زنان با احترام سخن می‌گفتند. ایشون شخصیت و منزلت اجتماعی زنان رو که در عصر جاهلیت به تاراج رفته بود به اونها برگردوندن. استاد سید احمد خاتمی و بخش اول از سخنانشون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این است که روش خانوادگی پیامبر به عنوان همسر نمونه، به عنوان پدر نمونه چگونه بود. در این رابطه نکات آموختنی فراوانی است که تقدیم خواهیم کرد. اولین نکته آن که پیامبر اکرم تلاش فراوانی داشت که فضای خانه رو فضای معنوی قرار بده. در قرآن کریم این سفارش هست که برید سراغ معنوی کردن فضای خانه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. مؤمنین، هم خودتون رو از آتش نجات بدید هم خاندانتون رو. در یه روایتی هست فرمودن علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم. هم خودتون آموزش ببینید خوبی ها رو، هم خاندانتون را آموزش بدید و هم اونها رو مؤدب به ادب اسلامی و انسانی قرار بدید. خوب، این یک دستور. قو انفسکم و اهلیکم نارن معنایش این است فضای خانه را فضایی قرار بدید که آنها که در این خانه زندگی می کنند بهشتی بشوند و بهشتی شدن با ایمان و با عمل صالح است.
از قرآن کریم استفاده می شود که بزرگ مردان الهی به این نکته عنایت داشتند. در سوره مریم آیه 55 هست که حضرت اسماعیل صادق الوعد، که این اسماعیل غیر اون بزرگواری است که فرزند حضرت ابراهیم بود و با پدر به مسلخ رفت و نهایت ایمانش رو به نمایش گذاشت. این پیغمبر بزرگی است که سالیان سال قبل از پیامبر ما بوده، مشهور به اسماعیل صادق الوعد هست، چون رو قولهاش بسیار حساس و پایبند بوده. در حالات او هست که وکان یعمر اهله به صلات و زکات، خاندانش رو امر به نماز می کرد، امر به زکات می کرد. مرحوم علامه طباطبایی چند جای المیزان بر این نکته تأکید دارند که صلات نماز هست، ولی سمبل همه معنویات هم هست. زکات اون پولی که آدم در راه خدا می دهد به معنای عامش، و خمس و زکات اصطلاحی هست، اما نماد خدمت به مردم هم هست. و کان یعمر اهله به صلات و زکات، یعنی این پیامبر در تربیتش هم به جنبه معنوی تربیت خاندان عنایت داشت، هم به جنبه اجتماعی و رفتار درست با مردم و خدمتگزاری به مردم. در رابطه با پیغمبر اکرم هم داریم سوره طه آیه 132، و امر اهلک بالصلات واستبر علیها، پیامبر خاندانت رو امر به نماز کن و در این راه صبوری به خرج بده. از این آیه استفاده می شود که در تربیت معنوی بی‌حوصلگی سمه، حوصله لازم داره، صبوری لازم داره. پیامبر ما برای ایجاد این فضای معنوی در محیط خانه هم گفتار و رهنمود داشت، و هم عمل خود پیامبر اکرم هم عمل سازنده بود و دعوت کننده. در عرصه عملی پیامبر اکرم به نماز اول وقت بسیار بها می داد. دومین نکته آن که پیامبر اکرم با رهنمودهاشون در آوردن فضای معنوی به محیط خانه تلاش جدی داشتند. در یه روایتی هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اصاب اهله خصاصتون قال قومو الی الصلات، وقتی یه گرفتاری به خانه می آمد می فرمود به نماز بایستید. و یقول به هازا امرنی ربی، خدای من مرا به این دستور داده. اون وقت وقتی سراغ رهنمودهای پیامبر می آییم، نصایح پیامبر می آییم، درسهای اخلاقی که پیامبر در محیط خانه داشت، اینها همه مجموعاً این را به ما می آموزد که برای ایجاد فضای معنوی در محیط خانه باید تلاش کرد، باید برنامه دینی داشت، باید برنامه مذهبی داشت. اسلام اونقدر در به وجود آوردن این فضا حساس هست که داریم در خانه سازی مستحب است که انسان در خانهش اتاقی تحت عنوان مصلا داشته باشه، هم خودش برود اونجا نماز بخونه، هم بچه ها اونجا نماز بخونن، هم مهمان اونجا نماز بخونن.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله، یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین آسمانی سرنوشت، یا رسول الله.
دوستان، شما همچنان ویژه برنامه سیره نبوی رو از رادیو معارف میشنوید. در این بخش همکارمون جناب آقای غضنفری یکی دیگه از کتاب‌های مرتبط با سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله رو معرفی می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سیره نبوی. کتابی رو که در این قسمت از برنامه خدمتتون معرفی می‌کنیم، کتاب بسیار کم حجمی است با عنوان کانون محبت که آقای سید حسین اسحاقی اون رو تألیف کردند. این کتاب شامل رهنمودهای اخلاقی حضرت رسول درباره خانواده است. مطالب کتاب مربوط میشه به 27 موضوع از موضوعاتی که در خانواده با اون سر و کار داریم و مؤلف محترم در ابتدا توضیح مختصری ذکر کردند و سپس بیان مبارک حضرت رسول در اون موضوع رو به همراه ترجمه آوردن. موضوعاتی مثل خدامهوری، دوستی خدا، تلاوت قرآن، مهربانی و محبت، حیا، عزت نفس، وقت شناسی، غیرتمندی، همسرداری، کار در خانه، تحکیم روابط زناشویی، پاسداشت مقام مادر، تربیت دینی فرزندان، خوردن و آشامیدن، بهداشت و آراستگی، نرمخویی حضرت، همسایه‌داری، صله رحم، میهمان دوستی، احترام به سالمندان، یتیم نوازی، مسکین نوازی، عیادت و پرستاری از بیماران، ساده زیستی و بی‌آلایشی، میانه روی در زندگی، ارزش کار و کارگری و صدقه و بخشش که اجازه میخوام به عنوان تیمن و تبرکی که از این مطالب رو خدمتتون قرائت کنم. احترام به سالمندان عنوان این مطلب هست. پیامبر اسلام میفرمودند احترام به سالخورده مسلمان بزرگداشت خداوند است. جوانان را به احترام نهادن به کهنسالان تشویق میکردند و میفرمودند هیچ جوانی کهنسالی را به خاطر پیریش گرامی نمیدارد جز آن که هنگام پیری خودش خداوند کسی را برایش فراهم می کند که احترامش گذارد. رسول رحمت همواره خانواده ها را به احترام پیران فرا می خواندند و می فرمودند کهنسال در میان خاندانش بسان پیامبر در میان امتش است. از ما نیست کسی که کهنسالان ما را احترام نکند، زیرا برکت با بزرگان شماست. کتاب کانون محبت کتاب بسیار کم حجمی است، کمتر از 90 صفحه داره و مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما اون رو روانه بازار کرده که امیدوارم که این کتاب رو تهیه بفرمایید و از مطالب کوتاه ولی عمیقش بهره ببرید.
کتاب این افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم.
یاران ارجمند، بعضی از مردها برداشت صحیحی از مدیریت مرد در خانواده ندارند. از قدرت و جایگاه مدیریتی خودشون استفاده درستی نمی کنن و چه بسا در حق زن و فرزند بی عدالتی یا ظلمی روا می دارن. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند زنان را گرامی نمی دارند مگر افراد بزرگوار و به آنان توهین نمی کنند جز مردم پست و فرومایه. آیت الله سید احمد خاتمی درباره مفهوم آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء توضیح میدن.
راوی میگوید از یکی از همسران پیامبر اکرم پرسیدم که ما کان النبی یسنع اذا خلا، رفتار پیامبر در محیط خانه چگونه بود؟ قالت یخیط ثوبه، لباس خودش رو خودش فراهم می کرد، و یخسف و نعله، کفش خودش رو خودش وصله می زد، و یسنع ما یسنع الرجل فی اهله، همون کارهایی که مردهای خونه معمولا دارند پیامبر اکرم در محیط خانه داشت. محیط خانواده یک محیط اجتماعی کوچک است، حداقل با 3 نفر، زن، شوهر، فرزند، و اگر فرزندان هم بیشتر باشند، هرچه بیشتر بودند افراد این جامعه کوچک بیشتر میشند. این جامعه کوچک نیاز به مدیر داره تا سامان پیدا کنه. سخن این است که در این جامعه کوچک به نام خانواده مدیر کیست؟ مسئولیت ها به عهده کیست؟ مدیر را اسلام به صراحت میگوید که مرد هست. سوره نساء آیه 34: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. مردان سرپرست و مدیر زنان هستند، از آن رو که خداوند بعضی را بر بعض دیگر برتری داده و از این جهت که مردان هزینه زندگی و مخارج زنان رو تأمین می کنند. لکن اینجا این نکته را محضرتون عرض کنم که بعضی ها از این واژه قوام برداشت نادرست می کنند. قوام از ریشه قیامه، از ریشه قوامه، به معنای مدیریت. مدیریت به معنای استبداد نیست. اتفاقا بدترین مدیر مدیری است که مستبد باشه و بهترین مدیر مدیری است که با مشورت با زیر مجموعش زمینه طبیعی مدیریتش رو فراهم کنه. زیر مجموعه را با علاقه با خودش همراه کنه و این نیست مگر با میدان دادن، مگر با مشورت کردن. پیامبر اعظم عقل کل بود، بی تردید شخصیت اول جهان هستی بود، اما این پیامبر با اصحاب مشورت می کرد و شاورهم فی الامر. خب این مسئله اول که مدیریت امر خانواده به عهده مرد هست. می رسیم به مسئولیت ها. فقه ما دقیقا مسئولیت ها رو مشخص کرده. مسئله تنظیم امور داخلی خانه، نظافت و بهداشت خانه، تهیه غذا برای اعضای خانه، شستن لباس های بچه ها و امثال اینها. روشن است که این امور وظیفه قانونی زن نیست، اما حرف این است که این امور چگونه باید سامان پیدا کنه. اگر بخواهیم ما در مسائل زندگی فقط تکیه کنیم بر مسئله قانون، زندگی خشک میشه. اسلام در این باب سخنی که دارد این است که قانون با اخلاق باید توأم بشه تا زندگی شیرین بشه. اگر آمدیم سراغ قانون و اخلاق با هم، مسئله سازگاری مطرح میشه، مسئله هماهنگی مطرح میشه. اون وقت در این عرصه هست که همکاری باعث صفای خانه و زندگی میشه. همکاری خانم با آقا در محیط خانه. اصولا کارهایی که بانوان محترم در محیط خانه انجام میدند مصداق بارز شوهرداری است که در روایات ما اجر فراوانی برای این امر بیان شده. در روایات ما هست که جهاد المرأته حسن التبعل، خوب شوهرداری کردن زن اجر جهاد در راه خدا رو داره. اینجا وظیفه مرد چیست؟ وظیفه قانونی او چیست؟ وظیفه اخلاقی او چیست؟ وظیفه قانونی مرد این است که این گونه امور را او به هر نحوی که می تواند باید تأمین کنه، چون تأمین نفقه زندگی به عهده مرد هست. خب حالا که خانم به عهده گرفته، اینجا اسلام این سخن اخلاقی رو مطرح می کنه که مرد همکاری کنه. معنای همکاری مرد این است که کارهای خودش رو تا جایی که خودش میتونه انجام بده انجام بده، فقط در خونه دستور دهنده نباشه. ببینید شما این روایتی رو که اول عرضم خوندم چطور معنا میکنید؟ یخیت و صوبهو یخسف و نعلهو، لباس خودش رو خودش خیاطت میکرد. خیاطت یعنی دوختن. کفشهای خودش رو پیامبر اکرم خودش تعمیر میکرد. من از این دو جمله اینو میفهمم: مرد تا جایی که میتونه در محیط خانه کارهای خودش رو انجام بده دستور نده، آنچنان که ما در سیره بزرگانمون در خاطرات امام راحله عظیم الشأنمون این رو داریم، دستور نمیداد. این یکی. نکته دومم این که همکاری کنه. درست است که مرد بیرون خانه زحمت میکشه، نیاز خانه را با کار بیرونش تأمین میکنه و خانوم ها بایستی که از این ره گذر تشکر کنن از شوهراشون، اما این به معنای آن نیست که در محیط خانه همه بار به دوش زن باشه. پیامبر اکرم در محیط خانه با این که شخصیت اول جهان هستی بود، همانند دیگر مردان کارهایی را که مربوط به خودش بود خودش انجام می‌داد و در محیط خانه شوهر نمونه بود، آنچنان که در عرصه تربیتی پدر نمونه بود.
یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا مصطفی یا مصطفی یا سلام.
در یکی از آخرین روزهای حیات پیامبر، فاطمه زهرا سلام الله علیها نزد پدر آمدند و خودشان را روی سینه پیامبر انداختند و صورت حضرت را بوسیدند. پیامبر هم آهسته و با مهر و محبت با دخترشان سخن گفتند. چند لحظه‌ای گذشت. حضرت زهرا سلام الله علیها سرشان را از روی سینه پدر برداشتند، در حالی که چشمانشان از عشق خیز شده بود و شدید گریه می کردند. پیامبر که دیدن بیتابی دختر برایشان سخت بود، با اشاره از ایشان خواستند خودشان را به پدر نزدیک تر کنند. زهرای مرضیه علیها سلام باز سر مبارک خود را روی سینه رسول خدا صلی الله علیه و آله گذاشتند و به نجواهای پدر گوش دادند. چند لحظه‌ای که گذشت سر را بلند کردند، اما این بار با چهره‌ای باز و سیمایی گشاده و خندان از پیامبر جدا شدند. لحظه‌های آخر عمر پیامبر بود و حضرت علی علیه السلام و عده‌ای از اصحاب و همسران حضرت اطراف ایشان حضور داشتند و شاهد این رابطه عاطفی و تغییر حالت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند. بعد از رحلت پیامبر علت تغییر حالت را از حضرت فاطمه زهرا علیها سلام پرسجو کردند. ایشان در پاسخ فرمودند: بار اول که سرم روی سینه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، به من فرمودند من از این بیماری نجات پیدا نمی کنم و با همین بیماری از دنیا می روم. از شنیدن این سخن و تصور جدایی از آن حضرت بیتاب شدم و گریه کردم. اما بار دوم که از من خواستند نزدیکشان بروم، فرمودند دخترم، این جدایی طولانی نیست. از بین خاندانم تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد. و من با شنیدن این وعده پدر بسیار خوشحال شدم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
همچنان برنامه سیره نبوی رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم. تربیت فرزند مهمترین مسئله در حوزه خانواده است که در سیره و منش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله هم به اون توجه ویژه‌ای شده. استاد سید احمد خاتمی:
پیامبر اکرم در این زندگی خانوادگی مقید به اجرای عدالت بود. ما هم در عرصه اجتماعی، هم در حکومت، هم در رابطه با اولاد و هم در رابطه با همسران سفارش به عدالت رو داریم. نباید پدر و مادر در محیط خانه